یا اظهار شک و تردید در واقعیت، یک کسی اینجور ادعا کنه که اساساً عالمی واقعی نیست، یا این که اینجور ادعا کنه که اگر واقعیتی هم باشد ما تردید داریم، راهی به واقعیت نداریم، این نظر را میگن سفسطه و چنین کس را میگن سوفسطه. مقابلش کسی که ادعا کند واقعیتی هست و ما هم به واقعیت میتونیم راه پیدا کنیم، این نظر میشه فلسفه، که البته لفظی است که اصلش یونانی است، شاید تغییراتی در این لفظ پیدا شده به این صورت در اومده فلسفه. و چنین شخصی که چنین ادعایی دارد میگن فیلسوف. وقت بنابراین همین معنایی را که شخص فیلسوف معتقد است در مقابل سوفستی، که سوفستی میگه واقعیتی نیست، این میگوید واقعیتی هست، ای را مطرح قرار میده و میخواییم حدود و مراتبش رو به دست بیاریم. لطف فرمان. لذاست که اونجا ما توضیحش رو دادیم که اگر مثلا همین عده‌ای که در این مجلس هستیم، گروهی که طرف چپ نشستن، اینا رو فرض کنیم سوفستی، یعنی میگوین واقعیتی نیست، یا میگوین اگه واقعیتی هم هست ما نمیتونیم راه پیدا کنیم، ولی طرف دست راستی ها رو اینا بگوین فیلسوف، به اعتبار این که میگن واقعیتی هست و میتونیم هم راه بهش پیدا کنیم. وقت اونا رو از اول بیرون زدیم و بحث های گذشته و مقالات گذشته تقریبا همین صحبت صوفت هایی ها و اینها اقتضا کرده بود که ما در باره علم و ادراک و اینها مباحثی را بگذرونیم، که از این به بعد تقریبا میخواییم وارد بحث فلسفه بشیم. و حالا اون عدهی که گروه دست چپ را که فرض کردیم صوفستیم کنار زدیم، این گروهی که طرف دست راست نشستن همه معتقدیم که واقعیتی هست. وقت تازه با خودمون بحث میکنیم که این واقعیتی که میگوییم هست حدودش چیه. وقت ممکنه فرضی که وارد بحث که میشیم از این طرف دست راستی ها چند نفر معتقد بشن که عالم واقعیت منحصر به عالم ماده است، چیه عدهشون معتقد بشن که عالم واقعیت منحصر به عالم مجردات است و از مادیتی نیست، یه عده معتقد بشن که نه، واقعیت دارای مراتبی است، مراتب ماده هست، مجرد هست، غیر ذلک. میبینید که همه از اصل مطلب بیرون نرفتیم. اصل مطلب چی بود؟ واقعیتی هست. و تقریبا همونو مطرح قرار داده بودیم، همونی که مرز فلسفه با سفسطه حساب میشد، که مرز ای بود، سفسطه میگه واقعیتی نیست ولی فیلسوف میگه واقعیتی هست. این مرز فلسفه با سفسطه، این موضوع کاوش ما واقع میشه، توجه میفرمایید؟ وقت از حدود و ثغور او داریم بحث میکنیم، این است که اساسا بحث فلسفی بحث میشه راجع به اصل هستی در قبال سایر علوم، که سایر علوم هم بحث دارد، اما از هستی خاصی. خوب لازم میفرمایید؟ مثلا علم هندسه مثلا از کم متصل صحبت میکنه، علم عدد از عدد صحبت میکنه، علم گیاه شناسی از گیاه، هر علمی از یه چیز خاصی صحبت میکنه، ولی اصل فلسفه از همونی که ما فیلسوف شدیم به اعتباری که اونو قبول داریم که چیه؟ واقعیتی هست، واقعیت مطلق. و همین واقعیت مطلق را به عربی اسمش میذارن وجود، به فارسی اسمش میذاریم هستی. حالا اگه ترک هم لابد یه لفظی دارن، انگلیسی هم لابد یه لفظی داره، اون واقعیتی که در مقابل سوف هستی ما قائلیم اون موضوع میشه. و سر این که ما در مباحث فلسفی بیشتر به کلمه وجود یا هستی سر و کار داریم این است. حالا ببینید، ایشون فرماد انسان در فلسفه بیش از هر لغت و مفهومی با لغت و مفهوم وجود برخورد می کند و علت این امر این است که وجود یا موجود به عنوان موضوع فلسفه شناخته می شود، رجوع شود به مقاله یک که موضوع فلسفه رو بیان کرد و همین جهت موجب شده که فلسفه رسماً به صورت فنی مستقل درآید و از سایر فنون که اصطلاحاً همگی تحت عنوان علوم و هر یک با نام مخصوص خوانده می شود. بازم من توضیحاً عرض می کنم، به اصطلاح حالا اصطلاح شده، یکی میگن قسمت بحث ها رو میگن علم، یه قسمت بحث ها رو میگن فلسفه، توجه میفرماید. و اونی که به نام علم خونده میشه ما میبینیم مثل این که جایی از این عالم هستی رو خلاصه از نظر دور نداشتن، مثل که مثل یه عده زیادی که دور یه بیابون همه کاوش میکنن، هر کسی یه گوشش رو کاوش میکنه، دانشمندان و اهل تفکر هم این عالم هستی رو هر کدوم یه گوشش رو گرفتن دارن ازش بحث میکنن. معدن شناسا راجع به معدنیات، زمین شناس راجع به زمین، نمیدونم فیزیکدان، شیمیدان، داروساز، طبیب، اهل هیئت، مثل که یه گوشه دنیا باقی نمونده است که مورد نظر و مورد مطالعه واقع نشد. وقت شما اینجا حق دارید از ما بپرسید که آخه این فلسفه دیگه چی شد؟ خب اونا همه دانستن یا اینها و اونا به نام علوم خونده شد و این قسمت یه قسمت بحث به نام فلسفه، این چه جور بحثیه؟ وقت باید از رو همین نکته بفهمید که ما یه دفعه هست که یه هستی را با یه قید خاصی مورد مطالعه قرار میدیم، مثلا مثل این که جسم علم هندسه که از جسم تعلیمی صحبت میکنه، هستی خاصی، یه هستی با این خصوصیتش یه احکامی داره، کما که معدن شناسی این هستی خاصی با این خصوصیتش یه احوال و عوارضی داره. یا فرض بگید که طب که از موضوع خاصی که بدن انسان از جهت صحت و سلامت و آفات مورد بحث قرار میده، یه هستی خاصی به اعتبار خصوصیتش یه احکام خاصی داره، توجه می فرمان. اما همطور که حالا لابلا داشتم عرض می کردم، موضوع خاصی که به اعتبار او خصوصیتش یه احکامی، اینو به عرض من توجه بفرمایدون که مثلا عدد یه موجود خاصیه، یه عرض خاصیه و به اعتبار موجود خاص بودن مثلا یه احکامی داره، عدد یا قابل قسمت بر دو هست یا قابل قسمت بر دو نیست، اینا از احکامشه. ولی این حکم و عدد به اعتبار عدد بودن داره، توجه می‌فرمایید. علوم اینجوریه که که هر کدوم از موضوع خاصی صحبت میکنن که اون موضوع خاص یکی از واقعیت هاست و با یه قید خاصی یا احکام خاصی داره. این سهم علوم است. علوم از این طور چیزا بحث میکنه، درست میفرمایید؟ اما یه جور احکام است برای اصل واقعیت. کار نداریم این واقعیت قید داشته باشد یا نداشته باشد. مثلا مثل بحثی که بکنیم که موجود یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود، موجود یا علت است یا معلول، موجود یا واحد است یا کثیر، موجود یا ذهنی است یا خارجی. این موجود یا ذهنی است یا خارجی، میبینید این حکم که یا ذهنی است یا خارجیه، این اصل موجودیت میتونه در معرض این واقع بشه که یا ذهنی باشد یا خارجی. اما موجود یا بزرگ است یا کوچیک، اصل موجودیت کفایت نمیکنه، بلکه باید جسم باشد و به نتیجه قدر داشته باشد تا قابل باشد که متصفش کنیم که این بزرگتر است از او جسم یا چطوره کوچکتره. پس میبینیم احکامی که برای موجودات هست یا احکامی است که اصل فرض واقعیت کفایت نمیکنه که این موجود در معرض چنین حالی باشه، باید یه تقیدی هم براش فرض کنیم، ولی یه جور احکام است که اصل موجودیت کفایت میکنه. وقت اون احکامی که اصل موجودیت کفایت میکنه، موضوعش چی میشه؟ اصل موجود. موجود کدوم بود؟ اونی بود که سوفسطی قبول نداشت و فیلسوف قبول داره. درست فهمید؟ این است که حالا پس این که فلسفه یه سلسله بحث هایی شد در مقابل سایر علوم، این سرش همین است که گفتم. به قول ایشون میگه همین جهت موجب شد که شده که فلسفه رسما به صورت فنی مستقل درآید و از سایر فنون که اصطلاحاً همگی تحت عنوان علوم و هر یک با نام مخصوص خوانده می شود تمایز پیدا کند. حالا این انشاءالله بعدن هم خواهیم گفت تمایز علوم به تمایز موضوعاتشه. فرضی که شما می بینید که یه سلسله دانستنی هاست اسمشو می دارید علم طب، یه سلسله دانستنی هاست اسمشو میذارید علم فیزیک. خب همه اینا جز دانستنی هاست، چرا یه کتاب بزرگ مثل آش شل قلمکار همه این چیزا رو قاطی هم بنویسید و یه جا بنویسید سرعت سیر نور در ثانیه 300 کیلومتر است، بعدش هم بنویسید که درجه حرارت طبیعی بدن انسان 36 درجه است که بیشتر اگه شد تبه، چرا این کار رو نیم کنید؟ اینها رو جاش رو جدا میکنید و دورش حساب میکنید، چرا اینجوره؟ میگن معمولا محققین از منطقیین میگن تمایز علوم به تمایز موضوعاتشه. وقت بحث ها زیاد هست، یه قسم بحث هم بحث فلسفیه، بحث فلسفی در قبال سایر علوم چون موضوعش اصل واقعیته، اونا دیگه موضوعش یه واقعیت خاصه که در اثر اون خاص یه احکام خاصی داره. گوید که و هر یک با نام مخصوص خونده می شود تمایز پیدا میکنه و بدیهیست که در هر فنی انسان بیش از هر چیز با مفهوم موضوع اون فن سر و کار پیدا میکنه. وقت چون در فلسفه موضوعش موجوده، این است که هی میبینیم کلمه موجود خیلی مکرر گفته میشه. ما فلسفه را میتوانیم به نام علم وجود بخوانیم در مقابل علم اعداد، علم مقادیر، علم النفس، علم الحیوان، علم المعادن و و، یعنی همونطوری که سایر محصولات اندیشه بشری هر یک متعلق به یک شیء معین است، فلسفه نیز متعلق به یک معنا و مفهوم متمایزی است که همانا مفهوم وجود یا موجود است. لازم است قبلاً ذهن خواننده محترم را متوجه این نکته سازیم که مبحث مورد نظر این مقاله که شامل یک رشته مسائل به نام مسائل وجود است، فصلی است که حکمای اسلامی در دوره‌های اخیر در فلسفه باز کرده اند و با اهتمام زیاد به بحث و تحقیق در اطراف مسائل آن پرداختند و این طبقه از حکما این مبحث را، یعنی این طبقه که مباحث وجود را وارد کردن در فلسفه، این طبقه از حکما این مبحث را اساسی ترین مباحث فلسفه به شمار آورده اند، زیرا به عقیده آنها اصول و قواعد اصلی فلسفه که به منزله مفتاح حل سایر مسائل فلسفی است در اینجا به دست می آید. ما مسائل وجود را اگه حل نکنیم، سایر مباحث فلسفی را نمیتونیم حل کنیم و در سایر مباحث فقط با داشتن این مفتاح ها میتوان توفیق حاصل کرد و نتیجه قطعی به دست آورد. البته بحث در وجود سابقه ممتد و طولانی دارد و همه مکاتب فلسفی قدیم یونان، مکاتب فلسفی یونان قدیم هر یک طبق سبک خیش در وجود بحث کردند و علت این که ارسطو در دائرة المعارف خود یک قسمت را که بعدها به نام متافیزیک، که متا ظاهرا به معنای ماوراء است، فیزیک هم یعنی طبیعت، یعنی ماوراء طبیعت، یا فلسفه اولا یا علم اعلی معروف شد، مجزا کرد و به یک رشته مسائل معین اختصاص داد، همین بود که این مسائل بر محور وجود میچرخید، که رو هم قاعده که علت تمایز علوم تمایز موضوعات است و بحث از بله و به یک رشته مسائل معین اختصاص داد، همین بود که این مسائل آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. خواننده محترم، اگر با کتب علمی آشنایی کامل داشته باشد می داند که در قدیم معمول چنین بود که برای هر علمی مقدمه وضع می کردند و در اون مقدمه سه مطلب را بیان می کردند و اونها عبارت بود از بیان موضوع اون علم و تعریف اون علم و فایده اون و احیانا امور دیگری نیز اضافه می شد. این عمل در تمام علوم و فنون از فلسفه و غیره جریان داشت و در مقدمه فلسفه که همون علم کلی و فلسفه اعلا به اصطلاح اون زمان و احیانا در کتب منطق مانند منطق الشفا چند مطلب دیگر اضافه می شد که عبارت بود از تقسیمات علوم، تمایز علوم، موضوع علم چیست و بعضی مطالب که اصطلاحاً در کتاب های منطق میگن رؤوس ثمانیه. هشت مطلب را به عنوان مقدمه میگفتن که سه تاش موضوع این علمی که میخواییم وارد بشیم چیه، فایده چیه، تعریفش چیه و غیر اونها که اساسا موضوع علم یعنی چه، مبادی تصدیقیه یعنی چه، مبادی تصوریه یعنی چه. این چیزها رو ذکر میکردن و میگفتن رؤوس ثمانیه. دانشمندان همواره متوجه بودند که مقدمه هر علمی یعنی بیان موضوع علم و تعریف و فائده اون علم جزء اون علم نمیتواند قرار بگیرد. اینو متوجه بودم. مثلا از باب مثال شما در علم طب که وارد بشید، طب یعنی بدن انسان که وجودش پیش دون مشخصه و خصوصیاتی ازش پیش دون روشن هست، میخواید حالاتشو بفهمید، حالاتشو از نظر صحت و سلامتی یا مرض و آفات و اینها. در حقیقت در علم طب خواهان اینطور امورید، یعنی بعد از فراغ از موضوع آیا این موضوع چه خصوصیاتی داره. لذا بیان موضوع و تعریف موضوع اینا از علم خارج است، یا باید بدیهی باشد یا در علم دیگر مثلا بیان شده باشد. این جوری است. ایشون میگوین دانشمندان همواره متوجه بودند که مقدمه هر علمی یعنی بیان موضوع و تعریف و فایده اون علم جزء اون علم نمیتواند قرار بگیرد. سرش همین است که من عرض کردم. و همچنین تقسیمات علوم جزء فلسفه یا منطق نیست و سر این مطلب واضح و روشن است که ما حالا عرض کردیم و در ضمن بیانات آینده روشن‌تر خواهد شد. ولی فن مستقلی که متکفل بیان همه این امور باشد و اون چه به عنوان مقدمه در آغاز هر علم بیان می شود بیان کند، در قدیم موجود نبود. یه علمی داشته باشیم، علم موضوع شناسی مثلا، توجه می فرمون یه کتاب بنویسن در بیان موضوعات علوم مختلف، نبودست. از جمله قدم‌های مفیدی که دانشمندان جدید در عالم فلسفه و منطق برداشتن این بود که فن مستقلی به وجود آوردند که متکفل همه این جهات است و در اون فن علاوه بر اموری که در بالا ذکر شد قسمت‌های مفید و مهم دیگری علاوه شد، از قبیل بیان اصول متعارفه و اصول موضوعه. اینا یه اصول متعارفه و اصول موضوعه یک اصطلاح منطقی است تقریبا. اگر ما یه مطلبی رو میخواییم در یه علمی اثبات کنیم، اون مطلب یه مقدماتی میخواد، خود اون مقدماتش برای اون کسی که میخواییم اثبات کنیم روشن نشده است. مثلا فرض بگیم ما در علم کلام میخواییم اثبات کنیم که عالم حادث است، میاییم از رو دو مقدمه میگویم العالم متغیر و کل متغیر این حادث فالعالم حادث، این فالعالم حادث این نتیجتون کلامیه مربوط به علم کلام است که در علم کلام ازش بحث میشه. ولی حالا که میخواییم اثبات کنیم مسئله رو، خب باید از راه تغییر عالم و این که هر متغیری حادث هست. ممکن است طرف ما همی برای ثابت نیست که از کجا که هر متغیری حادث است. توجه می‌فرمایید که خود این مقدمه براش روشنی. وقت اگر به حسن ظن به معلم بپذیرد میگن اصول متعارفه، و اگر به حسن ظن نیم پذیرد اجالتاً اما دیگه برای ادامه بحث حالا فرض شده فرض میکنیم این مسئله را، وقت اینو میگن اصول موضوعه. وقت میگم حالا فرض میکنیم اینطور، وقت در یه علم دیگری که مناسب با اینجور بحث است اونجا اثبات میکنیم. محصل این است که اینا از اصطلاحات منطقیه که وقت ایشون میگه امور دیگری از قبیل بیان اصول متعارفه و اصول موضوعی که در هر علمی به کار برده میشود و روش و اسلوب فکری که در هر یک از این علوم باید از اون استفاده بشود حاصل شود، اینا رو اضافه میکنن. قسمت اخیر یعنی بیان اختلاف علوم و از لحاظ روش و اسلوب فکری و تعیین این که در فلان علم از چه روش و اسلوبی باید استفاده کرد تا به نتیجه مطلوب رسید، مهمترین تنبه و توجهی است که این دانشمندان در این زمینه پیدا کردند. و به عقیده این دانشمندان از آن روزی که روش‌های علوم شناخته شد راه پیشروی و تکامل باز شد و علت اصلی رکود و توقف علم در قدیم همانا نشناختن متد و طرز تفکر صحیحی است که در هر علم لازم است. مثل اون که در مواردی که باید از طرز تفکر تجربی استفاده شود با طرز تعقلی و استنتاجی می‌خواستند به نتیجه برسند. خیلی مشکلی علوم قدیم همه بوده، بعضی مسائل هست نمیشد با دور و تسلسل و غیر ذالک با عقلیات پیش رفت، باید با حس و تجربه پیش رفت، اینا میخواستن با عقلیات. به هر حال این قسمت به قدری توسعه پیدا کرد که سایر قسمتها را تحت شعاع قرار داد و با الحاق سایر قسمت ها که در بالا اشاره شد، که سایر قسمت ها مثلا بیان موضوعات علوم، اصول متعارفه، اصول موضوعه و اینا همه که اضافه شد، علم جدیدی به وجود آمد که همه اونها به نام روش‌شناسی یا متدولوژی خونده می شود. به عقیده این دانشمندان فایده شناختن روش‌های علوم از لحاظ صحیح فکر کردن که غایت و نتیجه منطق است، از منطق ارسطو که بیشتر متوجه اشکال و صور و هیئت و هیئت و ترتیب افکار و معقولات است، به درجاتی بیشتر است. حالا البته اینا شما مفصل شنیدید که منطق ارسطویی پایش رو این است که علوم ما یا تصور است یا تصدیق، هر کدام یا بدیهی است یا نظری، و نظریات را از طریق بدیهیات میتوان به دست آورد به طریق فکر و نظر، و فکر و نظر هم ترتیب امور معلوم است به طوری که منجر بشد به مجهولات. توجه که وقت میگفتن ول فکر و قد یقع و فیه الخطا، فکر گاهی درش خطا واقع میشد، به نتیجه احتیاج هست به یه قانونی که مراعات اون قانون فکر را از خطا حفظ کنه، و هو المنطق، که وقت به نتیجه منطق را اینجور تعریف میکردن که المنطق و آلتون قانونیه تعصم و مراعات و هز ذهنه عن الخطا فی الفکر، که منطق از علوم عالی است، یعنی عالی به همزه مقابل علوم اصالی، یه علوم هست که برای خاطر خودش مطلوب است اونو میگن علوم اصالی، یه علوم هست برای که آلت علوم دیگر است میگن علوم عالی، و منطق از علوم عالی است. و اونا قاعدتاً دیگه اون منطق قدیم متعهد این که اون مواد فکری را که تنظیم میکنی و ازش نتیجه میگیری، اون مواد فکری اصل ماده صحیح است یا غلط است، اون متعهدش نبود، اون فقط هیئت ترکیبیش رو میگفت. توجه کردی؟ مثل که مثلا نجار یاد انسان میده که چوب و چجوری به هم بکوبن تا تخت بشه، اما چوب قرص و محکم با چوب سوس را اینشو دیگه، حالا بسا نجار ملاحظه میکنه، اما او فنش همون هیئت صورت کوبیدن چوب ها به یک دیگر و این هاست. فن منطق هم میگفت مواد فکری را چجور تنظیم بکنیم این صحیح نتیجه میده، و چجور تنظیم کنیم و که غیر ایجور شد غلط، اما ممکنه حالا همون صورت صحیح اما ماده فکری باطل باشه. مثلا یک کسی بگه العالم غیر متحرک و کل غیر متحرکن هو قدیم فالعالم قدیم، این رعایت شرایط منطقی شده، رسما شکل اول و شکل دوم و همه شرایط جور است. راستی اگه اینجور باشد که عالم غیر متحرک باشد و از طرف هر غیر متحرکی هم قدیم است، پس هیچ اشتباه ندارد که عالم قدیم است، ولی این از نظر منطقی درست است، اما ماده غلط است. منطق قدیم دیگه متعهد یه معیار یا یه قانونی که ماده فکری صحیح یا ماده فکری باطل، او متعهد بیان این نبود. لذا اینا میخوان میگن این روش شناسی که ما در هر فنی چه جور معلوماتی رو بیاریم به میدون، یه معیاری به دست بدیم که چه جور مواد، حالا که میخوایم فکر کنیم که عالم متغیر هست یا نیست، یا فکر کنیم عددی که رقم اولش قابل قسمت بر دو است یا صفر است تقسیم به دو خواهد شد یا نه، این نیاییم استدلال های عقلی دور و تسلسل بیاریم. در علوم ریاضی چه جور موادی مناسب است؟ در علوم مثلا فردگی فیزیک یا شیمی چه جور استدلال موادی مناسب است؟ خود این معیارها به دست ما دادن بیشتر از حاکش فکر ما خواهد بود تا مثلا منطق ارسطویی، که البته نمیخوایم بگو او لازم نیست، نه او لازم، ولی در مفید بودن برای صحیح فکر کردن این روش شناسی بیشتر مؤثر است. ببینید میگوید که به عقیده این دانشمندان فائده شناختن روش های علوم از لحاظ صحیح فکر کردن که غایت و نتیجه منطق است، که غایت و نتیجه منطق هم همون صحیح فکر کردن است، بله، از منطق ارسطو که بیشتر متوجه اشکال و صور و هیئت و ترتیب افکار و معقولات است به درجات بیشتر. این بیشتر متوجه اشکال است، یعنی به ماده فکری کار نداره. و از این رو دانشمندان منطق را به دو قسمت تقسیم کرده اند: منطق سوری که همون منطق دانشمند که همون منطق ارسطویی است، و متدولوژی که متضمن تقسیمات علوم و تعریفات و موضوعات و فواید و روش ها و اصول متعارفه و موضوعه اونها، یعنی اصول موضوع اونها است. بدیهی است که استقصاء بحث در آنچه امروز به صورت فنی مستقل و دامنه‌دار در آمده ربطی به مباحث مورد نیاز ما که در این سلسله مقالات فلسفی تر شده ندارد، ولی آنچه از آن قسمت‌ها که تماسی با فلسفه دارد و به طوری است که ممکن است اگر ما نظریه خود را درباره آنها بیان نکنیم در ذهن خواننده محترم شبهات و اشکالاتی باقی بگذارد، ناچاریم بیان کنیم، خصوصا اون که بعضی از قسمت‌ها که در همین مقدمه خواهد آمد تا اونجا که ما اطلاع داریم در مقاله یک تعریف فلسفه و موضوع اون و فایده اون بیان شد، که خلاصش رو در جلسه گذشته دیروز ما عرض کردیم. موضوع فلسفه همونیست که مرز فلسفه است با سفسطه که موضوع موجود مطلق باشه. و در مقدمه این مقاله به مناسبت این که همونطوری که قبلا اشاره شد مسائل مطروحه این مقاله پایه و اساس سایر مسائل فلسفی است. در جلسه گذشته گفتیم که مسائل وجود محور مسائل باقی مسائل فلسفی است. این است که از قضا مسائل وجود در اینجا در این مقاله اول در این مقاله تاش مقاله هفتم و از لحاظ گفت که این اساس سایر مسائل فلسفی است و از لحاظ سنائی به منزله آغاز فلسفه محسوب می شود. به سایر قسمت‌های لازم می‌پردازیم که شامل مطالب ذیل است: یک، تمایز علوم. دو، موضوع چیست. سه، نقطه‌های اتکای مسائل علوم که وقت تعبیر به مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. مثلا شما بخواید تصدیق کنید به این که عالم حادثه است، یه مبادی دارید، باید تصدیق داشته باشید که عالم متغیر است و تصدیق داشته باشید هر متغیری حادث است. اینا رو میگن مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. از اون طرف است ممکن است در معنای متغیر گیر باشی، متغیر یعنی چی، یا در معنای حادث گیر باشی، وقت اونی که بیان میکند که متغیر یعنی چه یا حادث یعنی چه موجب تصور اطراف حکم یعنی موضوع محمول حکم میشن، اونا رو میگن مبادی تصوریه. مثلا نحو که خونده اید که یه دفعه است که میایم میگویم الفاعل و مرفوع، فاعل مرفوع است، وقت میپرسید فاعل یعنی چه، میگویم ماقام به الفعل، اونی که فعل به او قیام داره. مرفوع یعنی چه؟ ما فیه علم الفاعلیه، اونی که در او علامت فاعلیت است. اینا موجب تصور فاعل و تصور مرفوع. اما بعد از اونی که اینا رو تشخیص دادیم، وقتی یه ادیب نحوی که میگید الفاعل و مرفوع، میگم چرا؟ وقتی میگید مثلا یه حرفای داره نحوی، که چون فاعل اقل المعمولات و رفع اسقل الحرکات، مثلا فاعتی از ثقیل القلیل، یا همچی عذرایی، توجه کردی؟ اینا میشه مبادی تصدیقیه. در تصدیق به این که فاعل باید مرفوع باشد ما اینا رو احتیاج داریم. وقت این طور امور که انه اموری است که علو این علم و مسائل علم اتکایی بر اینها دارد. سه نقطه های اتکای مسائل علوم یا مبادی تصوری و تصدیقیه. چهار نقطه های اتکای فلسفه با مبادی فلسفه. او جلوتر راجع به مطلق علوم، اینجا خصوص فلسفه. پنجم اسلوب و روش فکر در فلسفه. ششم اختلاف علوم از لحاظ اصول متعارفه و موضوعه و اسلوب و روش. این شش امر را مرحوم مطهری قول بدن در این مقدمه مختصر بحثی در بارش بکنم. تمایز علوم یعنی این که خب ما دانستنی ها رو از هم جدا کردیم، مسائل علم طب را توی یک کتاب مستقل می نویسیم، مسائل فرض بگیر که هندسه رو توی کتاب جدا، معدن شناسی توی کتاب جدا، بالاخره دستبندیشون کرده. چی سبب شده است که ما اینها رو از هم، با اینکه اینا همه مربوط به دانستنی هاست، چرا یه چیزی مثلا مثل همبونه ملاقات درست نکردیم همه یه چیزا قاطی هم مثلا بنویسیم توی مسئله جلو بنویسیم که مثلا میکروب مالاریا ایجوری مثلا در خون انسان زیاد میشه، بعدش هم بنویسیم که مساحت مربع رو اینطور به دست میارن، همطور قاطی پاتی اینها. یا یه استاد که میشینه درس بگه یکی از او بگه یکی از او بگه هم مخلوط بگه، چرا ایجور نمیکنیم و علوم از هم ممتاز شدن؟ مایه امتیاز چی چیه است؟ ببینید هر علمی مجموعه ای از مسائل است که در آغاز ظهور اون علم بسیط و محدود بوده و بعد توسعه و افزایش یافته است. اینو خوب شما خوب لطف فرمایید. مثلا از اول بشر همچنانی که حس غذا طلبیش وادارش میکرده است یه چیزایی رو میخورده است، کم کم هی به مرور زمان منتقل شده است که خورد فلان چیز خوردنی است، فلان چیز خوردنی است، فلان چیز خوردنی است. وقت مثلا اگه بنا بود یه علمی در غذاشناسی نوشته بشه، اون روز خب مسائل غذاشناسی کم بود، اگه بنا بود بنویسن یکی دو سه مسئله بیشتر نمیشد. اما به مرور ایام هی به غذاهای گوناگون برخوردن وقت یه غذاشناسی. و از اون طرف مثلا گاهی انسان مورد آفات بوده، دلش درد میمونده، سرش درد میمونده، زرمخوردگی، یه تجربیات مختصری داشته، اونا یه جور دانستنی، اینا یه جور دانستنی دیگه. لازم فرمود همینا رو هم اگه اون وقت میخواست تدوین کنه و به صورت کتاب در بیاره دو سه تا مسئله میشد، ولی هی به پیش رفت، هی تجربیات زیاد شد، هم مسائل او علم توسعه پیدا کرد، هم مسائل ای علم. توجه میفرمون این توسعه علوم یه چیز طبیعی است. اینا هر علمی هسته مرکزی او اولیش یه مسئله دو مسئله بیشتر نبوده، هی بهش اضافه شده. ایشون اینجور میگه که هر علمی مجموعه ای از مسائل است که در آغاز ظهور اون علم بسیط و محدود بوده و بعد توسعه و افزایش یافته است. بشر از دوران قدیم تا کنون همواره مسائل علمی را دستبندی می کرده و به هر دسته نام مخصوص می داده، طب، هندسه، حساب، منطق، فلسفه و غیره، مثل این که هر دسته به خصوصی را به منزله افراد یک خانواده تشخیص می داده که همه اونها از اصل واحد منشعب می شوند و به یک ریشه می پیوندند و همین جهت موجب امتیاز وجدانی و امتیاز و جدایی اون دسته از مسائل سایر مسائل بوده. و البته این خانواده ها به تدریج رو به ازدیاد و توسعه رفتن. مثلا فرد بگه فلون دوا به فلون مرض، به درد فلون مرض میخوره، ایه مثل که به یه اصلی برمیگرده که مثلا فرد بگیر که مربع را بخوایم سطحش رو به دست بیاریم، این است. او به یه اصل دیگری برمیگرده و خود بشر سربسته منتقل میشده است که از اول به اعتبار ریشه این مسائل، این مسائل جدا از مسائل دیگه میکرده است که ریشش غیره ای بوده. این است که بگید که هر یک از اینا به یک ریشه میپیوندند و همین جهت موجب امتیاز و جدایی اون دسته از مسائل از سایر مسائل بوده. و البته این خانواده ها به تدریج رو به ازدیاد و توسعه رفتند، یعنی با مرور زمان هر اندازه مجاهدت های بیشتری از طرف علما شده، افراد دیگری از همون اصل واحد مستقیما تولید شده اند. گاهی بین افراد هر خانواده‌ای با خانواده دیگر در عین اینکه از رابطه شبیه رابطه فامیلی دیده می‌شوند که قرابت و خیشاوندی علمی را با علم دیگر نمایان می‌سازد، نظیر رابطه‌ای که بین علم حساب و علم هندسه وجود دارد، و همچنین بین هر فامیلی با فامیل دیگری رابطه‌ای شبیه رابطه نژادی دیده می‌شود، نظیر رابطه‌ای که بین علوم نظری در مقابل علوم عملی، علوم نظری هر یک با دیگری دیده می‌شود. ارتباط خانواده‌ها و فامیل‌ها و نژادها در علوم موجب شد که دانشمندان به تقسیم و طبقه بندی علوم بپردازند. و اولین تقسیم و طبقه بندی که از قدیم دیده می شود همون تقسیم و طبقه بندی معروف ارسطویی است و ابن سینا اون را به بهترین صورتی بیان و تکمیل کرده و برخی مانند شیخ اشراق ایراداتی بر اون وارد کرده اند و برخی دیگر اون ایرادات را دفع کرده اند. دانشمندان جدید نیز به صور مختلفی علوم را تقسیم و طبقه بند